أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. یکی از ابحاثی که به ویژه در دوران معاصر مورد توجه ویژه قرار گرفته است و در علم اصول به اون پرداخته میشه، بحث ترتب هست. به نظر میاد که بهترین جا برای طرح این بحث، طرح اون در کنار تزاحم هست، چون اساسا یکی از ابحاث مترتب بر تزاحمه. اساسا اگر تزاحمی نباشه بحث ترتب پیش نمیاد. البته بزرگان ترتب رو بردن در قسمت مباحث الفاظ و در مسئله زد اونجا طرح میکنن. حق این است که بی مناسبت با بحث زدم نیست، با اونم تناسب دارد، ولی خب حالا به هر حال دیگه چه انسان اونجا مطرح کنند چه اینجا مطرح کنند، اصل بحث جای طرح دارد و باید که مطرح بشه. بحث ترتب به لحاظ حالا تاریخچه بحث اگه بخوایم بگیم، که به نوعی خودش منابع و مدارک مطالعه بحثم هست، بحث ترتب رو جناب محقق کرکی ایشون در جامع المقاصد جلد 5 صفحه 12-14 مطرح فرمودن و بهش ملتزمم شدن و به حسب استقراء ناقص و فحث ناقصی که صورت گرفته است، ظاهرا اولین شخص هم ایشون باید باشد که ملتزم به ترتب شده. و اگر این مطلب درست باشد، ملاحظه می فرمایید که یعنی بحث ترتب بحثی نیست که ما در میان قدمای اصحاب دنبالش بگردیم، نه، حتی متأخرین هم نه، بلکه بگیم متأخر المتأخرین و بعد هم معاصرین، اینها بحث ترتب رو مطرح فرمودن. که اگر اولین شخصش جناب محقق ثانی محقق کرکی باشد صاحب جامع المقاصد، دیگه واضح است که دیگه مطلب چیه. حالا بزرگ دیگری که قائل به ترتب شده است و این رو مطرح کرده، جناب کاشف الغطا است. ایشون هم در کشف الغطا اونجا همون ابتدا، حالا شاخه مختلف البته، اون اوائلش این بحث رو مطرح فرمودن. بعد از کاشف الغطا شخصیت دیگری که به تفصیل به بحث ترتب پرداخته و به نوعی می شود گفتش که با این تفصیلی که داده عرصه بحث رو باز کرده و توجه ها رو به شکل جدی به بحث ترتب جلب کرده، جناب میرزای شیرازی علیه الرحمه هستش در سامرا. میرزای شیرازی ایشون در تقریراتشون این مطلب آمده، جلد دوم صفحه 273 تا 282. خب بعد از میرزای شیرازی که به تفصیل وارد این بحث شده، طبیعتاً وقتی ما میگیم به تفصیل درباره مکتب سامرا شما تعجب نکنید، دیگه مکتب سامرا یکی از مقدماتش تفصیل اصلا، همیشه خیلی طولانی و مفصل بحث میشه، لذا جای تعجب نداره. بگذاریم بر تفصیل، ولی حالا ایشون بحث کردن مفصل، امثله، مسائل دیگه، خیلی خوب بحث کردن. بعد از جناب میرزای شیرازی نوبت میرسد به جناب فشارکی، سید فشارکی، که ایشون هم آمده همون بحث ها رو مرتب کرده و ارائه فرموده، کتابی است تحت عنوان الرسائل الفشارکیه. از صفحه 184 تا 189 این بحث آمده. ولی یه فشارکی بده فکر نکنید که نه خیلی سنگین نیست، فشار مایی هست. عرض محضر مبارکتون که خب مرمون فشارکی از اعلام بود. خب بعد از اینها نوبت میرسد به محقق نائینی. محقق نائینی هم مثل اعلامی که نام بردیم قائل است به ترتب و طبیعتا ایشون هم وارد این بحث شده، اما با اون ذهن بسیار قوی و منظم و دقیق آمده و ترتب بحث ترتب رو منبه کرده، با تنقیح خیلی خوبی این بحث رو ارائه کرده که در فوائد الاصول جلد 1 صفحه 336 این بحث آمده که حالا میتونید مشاهده بکنید. بعد از اینها هم جناب محقق اصفهانی در نهایت الدرایه ایشون هم آمده این بحث رو مطرح کرده. طبیعی است که محقق اصفهانی ذیل بحث آخوند خراسانی این بحث رو طرح فرموده، همون جلد اول نهایت الدرایه می شود ذیل بحث آخوند. و کاری که محقق اصفهانی انجام داده این هست که سعی کرده یک مقداری از اشکالاتی که وجود داشته رو تصحیح بکنه و اصلاح بکنه. به هر حال چون این بحث نسبتاً عقلی هم هستش، فلذا محقق اصفهانی که تمرکز زیادی هم رو ابحاث عقلی داشته، لذا اینجا خیلی خوب ورود کرده است و یه سری اصلاحاتی انجام داده، تصحیحاتی رو انجام داده است. در مجموع این قائلین و ملتزمین به ترتب رو ما اجمالاً عرض کردیم. در دوره خودمون هم از جمله کسانی که قائل به ترتب بودند مرحوم آیت الله خویی، طبیعتاً مدرسه نائینی قائل به ترتب هستند، شهید صدر علیه الرحمه قائل به ترتب هستش، اینا قائل به ترتب. اما در مقابل حالا سابقی ها که اصلا بعضی طرح نکردن، اون که هیچ، ما نمیدونیم که قائل بودن یا نبودن، اما اونایی که حالا به هر حال به نوعی ولو مختصر اینو طرح کردن و اشاره فرمودن، مثل شیخ اعظم انصاری، ایشون ترتب رو قبول نداشتن، منکر ترتب بودن، و به تبع ایشون جناب آخوند خراسانی، ایشون هم ترتب رو قبول ندارن. تا جایی که از سابق در ذهنم هست، آشق عبدالکریم حائری، ایشون هم ترتب رو قبول نداشتن. بعضی حتی خواستن بگن که یکی از ممیزات و یکی از فوارق میان قومی‌ها و نجفی‌ها همینه که نجفی‌های اخیرین، نجفی‌ها که میگن منظور همون مدرسه نائینی هست، نجفی‌ها ترتب رو قبول دارن، قومی‌ها ترتب رو قبول ندارن. مثلا مرحوم امام رو هم ملحق به مرحوم حائری نام میگن که ترتب قبول ندارن، ولی نجفی ها ترتب قبول دارن به این بیان. و حالا به هر حال خیلی ما به این عناوین کاری نداریم، اگر قوم امروز مد نظر باشد که خیلی ها قبول دارن یا عموما قبول دارن دیگه، اینطور هست. ولی به هر حال بزرگانی مثل آخوند خراسانی هم ایشون قبول نداشته، جناب شیخ اعظم انصاری هم قبول نداشته، اینا هم که ترتب قبول نداشته. ما بحثی که میخوام اینجا مطرح بکنیم، امیدواریم بشه خیلی زود این بحث رو منقح بیان بکنیم و به نوعی جمع جورش بکنیم، چون اگر ما بخوایم سر این بحث رو باز بکنیم و بخوایم که به تفصیل ابحاث و مورد اشاره قرار بدیم و مسائل رو و آراء و انظار رو، این بالغ بر 15-20 جلسه شاید وقت بگیرد از ما که این بحث رو خواهیم باز بکنیم. طبیعتا بنای بر این کار نداریم، نیازی هم برش بهش نیست. بعضی بزرگان که اصلا به بحث ترتب که میرسن مطرح نمی کنن. خاطرم هست سالها قبل محضر یکی از آقایون مراجع معظم تقلید بودیم، عرضون خواهدتون که درسی رو میخوندیم، رسید به ماه مبارک رمضان. ماه مبارک رمضان سالها قبل که میگم یعنی مثلا 20 سال پیش، فرض کنید هر مسئله شد بیشتر. عرض کنم که رسیدیم به ماه مبارک رمضان، بعد ایشون می‌خواستن درس رو تعطیل کنن، من بهشون عرض کردم که بحث ترتب رو مطرح بکنید در ماه مبارک رمضان، یه بحث رمضانی داشته باشیم، بحث ترتب. چون باش که این بحث بیفایده یه ثمری نداره، خاصیت نداره، یه وقت انسان زایب شد. خب البته میگن حرف حساب جواب نداره، لذا ما هم جواب بهشون ندیم. در حال حالا مراد این استش که بعضی که اصلا این تو هیچ ثمری برای این بحث قائل نیستن و ازش عبور میکنن، مرور کرام دارن از کنار این بحث، خیلی چیز نمیدن، خودشون اسیر این بحثا نمیکنن، ولی بعضی ها مفصل پرداختن. ما حتی رسالات مستقلی هم داریم در باب ترتب، اگر شما جستجو بکنید اعظمی هستن، بزرگانی هستن که رسالتون مثلا رسالت ترتب نمیشن، مثلا در ترتب رساله مستقلی رو تعدیب کردن. از تا الان حالا بعد از این که انشاءالله رسائل جدیدی بیرون خواهد آمد که دیگه اون وقت است که انسان باید بگه و علی الاسلام السلام، طبیعتا نگاه میکنه البته رسائلی که آقایون بنویسن حتما خیلی هم عالیه. به هر تقدیر مراد این استش که این تا الان رساله های مستقلی هم در این زمینه نوشته شده. خب ما عرض کردم که بخوایم خیلی جمع و جور و محدود و منظم بحث بکنیم، باید مطالبی رو یک به یک پس از دیگری بیان بکنیم و پیش بریم. یک مطلب توضیح مختصر خود ترتب هست که اساسا ببینیم که ترتب چیه. مطلب ثانی ثمراتی است که برای ترتب مطرح شده و به همین ترتیب ما این مطالب رو یک به یک بیان بکنیم، جلو بریم و انشاءالله تعالی بتوانیم که بدون حاشیه رفتن اون لب به مطلب رو در اختیار سروران معظم قرار بدهیم. اما بعد از ذکر این تاریخچه و همچنین در حقیقت ذکر منابع بحث که بخوان عزیزان مراجعه بکنن، طبیعتا دیگه در تقریرات آیت الله خویی، تقریرات شهید سعد، دیگران همونطور ببینید دیگه، حالا اینکه هر تقریرات سایر آقایون هر کس دارد به این بحث زد رسیدن، معمولا خب بحث ترتب هم بسیار از آقایون مطرح کردن دیگه، حالا اینکه میشه دید این خیلی چیز عجیبی نیست، اصلا خاطرتون که یافتنش آسان. به هر حال عرض محضر مبارکتون که از این عبور میکنیم، مطلب بعدی که میخوایم عرض بکنیم خود اصل ترتب هست. خب با توجه به ابحاثی که در باب تضاحم داشتیم دیگه، الان بحث ترتب خیلی برای ما واضح و روشن هست. ببینید یکی از اموری که این از مسلمیات هست، لااقل در شیعه امامیه ما بهش قائل هستیم، این هست که قدرت یکی از شرایط تکلیف. اینو بگیم عموماً اکثراً اینجا دیگه انقلتی ندارن، ممکنه در جزئیاتش یه حرف و حدیث هایی باشد، اما اصل مطلب رو این که قدرت از شرایط عامه تکلیف است، یا بالاخره شرط تکلیف هستش. من باید قادر باشم به انجام کاری تا مأمور به اون کار بشم. فرض بفرمایید شخصی که قادر به قیام نیست، نمیتونه بیسته، بعد مولا بهش بگه که صل قائما، این اقل اقلش این که حرف لغویه، اقل اقلش این که حرف لغویه. چرا؟ چون این امری که مولا میکند، این امر باعثیت و محرکیت باید داشته باشه، وگرنه لغو دیگه، در چه امر کردی؟ تکوینی که نبوده، از تشریعی بوده، یعنی شما امر کردید تا اون شخص این کار رو انجام بدهد، باعثیت محرکیت باید به دنبالش انبعاث و تحرک ایجاد بکنه، تحریک ایجاد بکنه و تحرک ایجاد بکنه. اون وقتی این آدم قادر نیست به قیام، هیچ انبعاثی در او رخ نمیده. نگید که آدم عاصی هم انبعاثی درش رخ نمیده، اونم عصیان میخواد بکنه دیگه، طبیعتا او هم پا نمیشه. بله، اما او میتونه پاشه، او شرایطش رو داره لنگه عصیان میکنه، اما این شخص آدم تسلیمیه، آدم منقادیه، ولی اصلا معنا نداره، توان ایستادن چه ها نداره. لذا اینجا در واقع به نوعی میشه گفت که این از قبیل الامر بالمحاله، که خودش میتونیم بگیم که محال هست، مثل اون مثالی که قبلا هم عرض میکردیم که طرف سما مولا بگوید که پرواز کن برو در آسمان. خب پس ما بگیم که تحریک مولوی نسبت به شخصی که قادر نیست این محاله، این تا اینجای بحث. مرحوم آقای صدر همچنان که شما سروران معظم عموماً حلقات فکر کنم که دیده باشید، بعد از این آمدن یه عنوانی رو باز کردن، گفتن شرطیت القدره بالمعنى العام، این عنوان رو مطرح کردن. و در شرطیت القدره بالمعنى العام گفتن آقا علاوه بر اون قدرت تکوینی بر اصل انجام کار، ما یک امر دیگه هم نیاز داریم، یک قید دیگه هم نیاز داریم، و اون قید عبارت است از عدم ابتلاء به امر به ضد، عدم الابتلاء بالامر به ضد. و این دوتا روی هم دیگه، یعنی القدرت التکوینیه بالمعنى الاخص به علاوه عدم الابتلاء بالامر به ضد فعلا، اینا با هم دیگه جمع بشود میشه بفرمایید که القدرت التکوینیه بالمعنى الاعم. و میفرمان همینم شرط است در بفرمایید که تکالیف. خب افت از اینجا یه عنوان تازه ای مطرح می شود تحت نام عدم الابتلاء بالامر به ضد، عدم الابتلاء بالامر به ضد. خب در اینجا ما می توانیم که این عدم الابتلاء بالامر به ضد رو دو جور معنا بکنیم. یک معنا این استش که این عدم الابتلاء بالامر به ضد یعنی عدم المأموریه بالامر به ضد، من مأمور به ضد نباشم، من مأمور به ضد نباشم، اصلا امر به ضدی بر من وجود نداشته باشم. این معنا، اگر ما این معنا رو پذیرفتیم، در حقیقت وقتی ما مأمور به کاری شدیم اساسا من نمیتوانم مأمور به کار دیگری باشم، نمیتونم مأمور باشم، یعنی اصلا امری به سراغ من نمیاد، امری متوجه من نمیشه. این معنا. معنای دوم این هست که همون معنای ترتب هم هست، بگیم نه هر مکلفی، هر محضر مبارکتون که این که مأمور می شود به انجام یک ضدی، این شخص چه این که بفرمایید که به صدد انجام اون تکلیف دیگر باشد چه نباشد، این نمیتونه از محضر مبارکتون که ضد اول رو انجام بدهد. خوب با من باشید، حالا این کلمه صدد رو هم باید بعدن باز ما معنا بکنم. در معنای اول من فقط باید، من باید مأمور به امر به ضد هم نباشم. در معنای دوم اینطور هست که من باید مشغول به ضد یا در صدد انجام به ضدم چی نباشم، یعنی مشغول به امتثال ضد نباشم. مثال بزنم، اگر مولا گفت انقذ الغریق و همزمان گفت صله، اگر گفت انقذ الغریق بنابر معنای اول من اصلا مأمور به صلات نیستم، یعنی امر به صلات دیگه وجود ندارد. اما بنابر معنای دوم نه، امر به صلات هم آمده، امر انقذ الغریق هم آمده، الا اینکه اگر من مشغول به انقاذ غریق شدم دیگر در این حالت از محضر مبارکتون که اون امر دوم که صلات باشد برای من فعلیت پیدا نمی کنه. در واقع امر اول به عدم امر ثانی مقید نیست، یا بگیم امر ثانی، امر ثانی به عدم امر اول مقید نیست، بلکه به عدم اشتغال به امتثال امر اول آقا از محضرتون که مقیده، من مشغول نباید شده باشم. و این میشه معنای ترتب، این میشه معنای ترتب. به بیان دیگر عرض بکنیم، خوب توجه بفرمایید، عرض محضر مبارکتون که اگر مولا گفته است انقذ الغریق و همزمان هم گفته صله، ما در میان اینها یه اهم و مهمی رو پیدا میکنیم. به طور مثال میگیم اهم انقاذ غریق است، حفظ نفس محترمه است، و مهم صلات است. در اینجا حفظ نفس محترمه که اهم است، مطلقه، هیچ قیدی نداره، اما صلات که مهم است، این مقید است و مشروط است به یک قید لبی که اون قید عبارت است از عدم اشتغال به اهم یا مساوی. حالا تو مثال ما اهم مطرح میگیم اهم، عدم اشتغال به اهم یک قید رو دارد. خب در نتیجه اگر من انقاض غریق کردم، امر به صلات فعلیت پیدا نمی کنه. اما اگر انقاض غریق نکردم، امر به صلات فعلیت پیدا میکنه و من باید برم که آقا نماز بخونم. این اجمال قصه. حالا باز بیشتر بعدا توضیح خواهیم داد و بیان خواهیم کرد. اما برای عرض محضرتون که ترتب در اینجا، من البته این بذارید مساویرم عرض بکنم. خب این اهمش که به این نحو است، مساویش هم همینه که اصطلاحا میگیم ترتب من الجانبین، ترتب من الجانبینش هم همینه. پس این ترتب یک طرفه بودش، من جانب واحد، چون یه اهم و مهمی بود. ترتب من الجانبینش هم این هستش که دو تا کاری هستن که اهمیتی بینشون تشخیص داده نمیشه، یا اساسا تشخیص میدهیم که با هم مساویان، یا اهمیتی بینشون تشخیص داده نمیشه، اینا مساوی در نظر گرفته میشن. مثل نجات زید و نجات عمر با هم فرقی نمیکنن، یکسان هستن، با هم یکسان هستن. حالا گاهی اوقات ما مثلا تعابیر رو به کار میبریم، میگم مثلا یه فلانی عالمی است، فلانی جاهله، فلان از این حرفا. نه، اینا ملاک اهمیت نیست در انقاض. نمیخوایم فقه بحث کنیم، بلکه میخوام بگم اینا حواستون باشه، اینا گاهی اوقات مثاله، وگرنه ملاک اهمیت نیست. حالا اون عالم باشد جاهل باشد، در اصل نفس محترمه با هم برابرن. بزا ما معمولا برای اینکه این مطلب جا بیفته مثال میزنیم به نبی الله و عدو الله. خب اونجا میشه بگیم یکیشون عدو الله یکی نبی الله، خب اینجا مثلا یه روش. اما اینکه نه، این شخص مجتهدون، اون شخص مثلا فرسون که نه، اون مثلا مجتهد مطلق و مجتهد متجزیه، اهمیت نه خبر نیستش. هر محضر مبارک کسی که این اهمیت اینجا نیست، در اصل حفظ نفس محترم و هم برابر. حالا ما زید و عمرو میگیم با هر ویژگی که دارن، میگیم آقا اینا با هم دیگه برابر هستن. در اینجا ما بگیم امر انقاذ زید فعلی است، مشروط به این که ما مشغول امتثال امر انقاذ امر نباشیم، امر اولی حمزه دوم عین عرض محضرتون که، و همچنین امر انقاذ امر فعلی است در صورتی که ما مشغول امتثال امر انقاذ زید چی آقا نباشیم. به این وجه. خب این اصل مسئله، ترتب از من جانب واحد و ترتب من الجانب. اما بریم سراغ ثمراتی که اینجا مطرح شده است. بعضی ثمرات حالت کلی دارد، بعضی ثمرات هم حالا موردی و جزئی است. از جمله ثمرات کلی که اینجا ذکر شده است، یک ثمره است که معمولا قائل به ترتب به همین ثمره بفرمایید که اشاره میکنن و میپردازن، و اون این هست که فرض بفرمایید شخصی میاد نماز بخونه، از صلات و فی آخر وقتها که وقتش دیگه مزیقه، از اون طرف میبیند که یک فردی در حال غرق شدنه. شخص میگه آه من به خاطر ضعف خودم توانایی ندارم که هم نماز بخونم هم اون شخصی که در حال غرق شدن هست رو نجات بدم. یه وقت شخص میتونه این کار بکنه، کنار استخر ایستاده داره نماز میخونه، کنار استخر ایستاده، بعد از این غریق نجات هایی که اول نماز کن از یه حرفا، اینا همون ساعت کاریشون وقت نماز همونش کنار استخر بایسته نماز میخونه. خیلی خوب، کنار استخر بایسته داره نماز میخونه، همزمان یکی هم داره غرق میشه، این تیوبی که کنار دستش پرت میکنه تو آب که داره ادامه نماز هم میخونه، اونم تیوب میگیره بیاد بیرون فرض که هم نماز خونده هم انقاض غریق کرده. بر فرض عرض میکنم یه تنابی شلنگی چه اینو سرشون میندازه تو آب، البته کلش رو نندازه چون دیگه فایده نداره، سرش هم میندازه تو آب، اون سرش هم زیر پاشه. هر محضر مبارکتون که نمازش رو ادامه بده، مثلا ارزو که حالا که انقلت نباشد که آی فعل کثیر نماز باطل کنه، حالا خیلی فکر کنید که فعل انفعالات نداشته باشه یه ذره. خب حالا اون نه، جایی که طرف میگه آن نمیتونم من که چیزایی نمیتونم انجام بدم که اصلا خواهد، من دارم نماز میخونم با فاصله یکی هم دارد بسر بسون که 200 متری اون ور تو آب غرق میشه و صدا میکنن کمک. در این حالت شخص چیکار میکنه؟ ما میگیم آقا اهم و مهم میکنیم، وظیفه شما چیه؟ وظیفه شما انقاذ غریقه، بعد برید انقاذ غریق بکنید. اگر این شخص به هر دلیلی تمایل به انقاذ غریق نداشت، یا این استش که اصلا خاطرتون که اصلا از این شخص بدش می اومده از قبلا، گفت حالا من دیگه عرض خاطرتون که بدم نمیاد این شخص از دنیا بره، حالا خودش داره میره دیگه، من که کاری نداشتم که چرا به خودی جلوشو بگیرم، حالا داره میره اصلا خاطرتون که، یا این استش که عذری داره مثلا میگه آقا من خیس میشم خیلی به آب حساسم، هر منظر تو که یا اعذار دیگه ممکن است شخص داشته باشد برای این مسئله. من که حالا اینا بعضی سال درد خند و شوخیه، من مشابه این رو دیدم، شاید شما دیده باشید شخص به یه عذر بسیار کوچکی حاضر نیست که یه کمکی بکنه به شخصی و او رو از مرگ حتمی نجات بده، یه عذر خیلی خیلی ساده. خب بابا این از طرف الان عرض مثلتیم که داره میمیره، نه حاضر نیست، حالا البته حالا این نمیدونم این عوض کوچک حساب میشه یعنی وقتی که کسی که زخمی رو میرسون بیمارستان خودشون میگرفتن و تو خود حتما به این زدی دقیقا پرچرس کنم. حالا واقعا اینجا اگر حرجی نباشد انسان خب موظف شرعن که ببرمون برسون او رو، حالا فوقش دوشم تو بازداشتگاه باشه ولی اون بنده خدا نجات پیدا بکنه از مرگی که حالا حتمی هست علی الظاهر دیگه به حساب محاسبات مادی. بگذاریم بر تقدیم، مراد این استش که این اگر نرفت انقاض بکنن در این حالت نمازش درسته، میتونه وایسه و نماز بکنه. پس در واقع با امر ترتبی میان چه کار میکنن آقا؟ تصحیح میکنند نماز او رو، میگن اگر شما به هر دلیلی به اهم نپرداختی، به مهم پرداختی، این امری که مهم هست این صحیحه و درسته و مانعی ازش چی آقا نیست. اگر ما قائل به ترتب شدیم لاقل نمازش درست میشه، اما اگر قائل به ترتب نشدیم نمازش هم درست نیست. مثال عرفی اگر بخوایم بزنیم، شما به طرف گفتی فلان کار رو انجام بده، فلان کار رو انجام بده، این کار رو انجام نمیده، این آدم اون کار کسی رو خواسته انجام نمیده، بعد میرن تو نشسته تماشا میکنه، میگه آقا تو اون کار انجام ندی، میگه نه، میگه خب اون کار نکردی لااقل این کار سبکترش انجام میدادی، لااقل این کار سبکتر رو انجام میدادی، این حالت ترتبی میشه، حالت ترتبی میشه. حالا اون کار سنگین انجام ندی لااقل کار سبکتر. اون کسی که قائل به ترتب نباشد چی میگه؟ اگر این اون شخص، این شخص که مأمور است به اون کار سنگین انجام دادنش نره انجام بدهد، مولا چیش میگه؟ میگه بعد حالا بری کار سبکتر انجام بده، میگه اون کار سبکتر رو هم قبول ندارم، تو بعد اون کار سنگینه رو انجام میدادی، حالا که انجام ندادی این کارت هم دیگه به درد من نمیخوره. در واقع کسی که قائل به ترتب اینطور داره میگه، میگه تو مأمور به انقاذ بودی، نکردی انقاذ، دیگه حتی همین صلاتت هم ازت قبول نمیکنم. صلات اصلا صلات امر نداشته، صلات امر نداشته، امرش رو برداشته است اون عرض مثلتون که امر انقاذ غریق. خب این یک ثمره ای است که اینجا مطرح شد، درست هم هست، ثمره خوبیه، بله اگر واقعا ما ترتب بپذیریم لااقل اون انجام و امتثال مهم این تصحیح میشه و درست میشه. ثمره دیگری که اینجا ذکر شده است که شهید صدر علیه الرحمه فرموده اند این است که شهید صدر بیانشون اینه، میفرمایند که حالا این ثمره ای که مشهور گفت ثمره خوبی است، لکن اون ثمره اصلی چیز دیگه است. تعبیرشون در بحوث اینه و ثمرات المقصوده، بحوث بحوث فی علم الاصول جلد دوم جلد دو صفحه 330 میفرمایند که و ثمرات المقصوده من ذلک انه علی القول به امکان ترتب لا يدخل الخطابان المتعلقان بالمتزاحمين في باب التعارض. شون میگن که اون ثمره اصلی، ثمره مهم و ثمره به درد بخور در اینجا همین است که ما بگیم که اگر ما قائل به ترتب بشویم، باب تزاحم از تعارض جدا میشه، و اگر ما قائل به ترتب نباشیم، تزاحم میره ذیل تعارض قرار میگیرد و بازگشت تعارض به تزاحم میشود. عرض محضرتون که بله، پایان این عبارتش اینطور دارن میفرمند که ولکن الافضل، حالا یه چند خط بعد میگن ولکن الافضل على ضوء ما تقدم جعل الثمرات بالنحو الاوسع و یکون بطلان العباده و صحتها احد مظاهر و آثار تلک الثمره. یعنی این ثمره که ما گفتیم اصل کاریست، اونی که شما میگید عبادت صحیح میشه یا باطل میشه فلان، اینا ثمره فرعیه، یه از نتایج این هستش. خب پس اینم ثمره دوم که مرحوم آقای صدر فرمودن. ثمره دوم چی شد آقا؟ اگر قائل به ترتب بشویم، باب تزاحم از باب تعارض جدا میشه، اما اگر ترتب و قبول نداشته باشیم، تزاحم میره در ذیل باب تعارض قرار میگیره. و پاسخ این رو هم شما دانستید، ما وجوهی ذکر کردیم برای این که تزاحم به تعارض بر نمیگردد، که در اکثر این وجوه هیچ نوع بفرمایید که توقفی هم بر بحث ترتب وجود نداشت. ترتب لزوم نداشت، ما بدون ترتب هم ما اون وجوه رو از محضر مبارکتون که ذکر کردیم و گفتیم بدون قائل بودن به ترتب هم می شود که بفرمایید که باب تزاحم به تعارض بر نگردد، کما اینکه بر هم نمی گردد. پس ما ثمره آی صدر رو قبول نداریم، ثمره که ایشون ذکر فرمودن این پاسخ داره. بخوام دوباره تکرار کنم پاسخ رو، خب طبیعتا طول میکشه، پاسخ رو بخوام تکرار کنم طول میکشه، ولی اجمال قصه همین بود که آقا تزاحم همیشه تزاحم خارجی که نیست، تزاحم داخلی هم هست. در تزاحم داخلی که اصلا معنا نداره طرف شما، در تزاحم خارجی هم باز به اون بیانی که توضیح دادیم که دیگه رجوع بکنید. تازه علاوه بر این ما وجوه دیگری هم گفتیم برای اینکه تزاحم به تعارض بر نگردد. خب اینا ثمرات کلی است که اینجا مطرح شده. ثمره اول که ثمره بود که مشهور میفرمایند، ما قبول کردیم مشهور که میگیم، نه اون مشهور مصطلح قدمایی، نه اصلا بحث قدمایی نیست، بحث مشهور آقایون فعلی. در محضرتون که اینو پذیرفتیم، ثمره که شهید صد میفرمایند که میفرمایند ثمره اصلی هم هست، نه این رو با کمال احترام نمیتونیم بپذیریم و این ثمره رو قبول نداریم. اما ثمرات جزئی هم احیانا ذکر میشه در حل بعضی از مسائل. فرض کنید تو همین بحث تزاحم، تو بعضی از مرجحات، مطالب دیگر، احیانا میگن اگر ما قائل به ترتب باشیم مثلا مشکل حل میشه، اگر قائل به ترتب نباشیم مشکل حل نمیشه. فرض بفرمایید که همین دیروز بنده اشاره کردم به این مطلب که محضر مبارکتون که تخییر عقلی، تخییر شرعی، و عرض کردیم که از ثمراتی که بر بحث تخییر عقلی، تخییر شرعی گفته می شود این تعدد عقاب و وحدت عقاب هستش. گفتیم به نظر ما تفاوتی در این جهت وجود نداره. حالا بعضی خواستن بگن قائل به ترتب بشن و این مطلب رو حل بکنن. حالا این من وقتمون طبق ساعت تمام شده، نمیخوام اطاله کلام بکنم، لکن به عقیده ما، ما چه این رو از قبیل تخییر شرعی بدانیم چه از قبیل تخییر عقلی بدانیم، بین المتزاحمین، متزاحمین المتصابیین، در هر صورت یک عقاب بیشتر وجود ندارد. ببینید رفقا، ببینید خداوند میفرماید لا یکلف الله نفسا الا وسعها، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، تکلیف اندازه وسعه، بیش از وسع نیست. خیلی خوب، عقاب بر چی میاد؟ عقابم بر ترک تکلیف میاد، این که انسان تکلیف به انجام چی؟ نرسونه. اگر ما این واسطه رو برداریم، پس عقاب به اندازه وسعه، شما به اندازه که وسع داشته باشی ولی عمل نکرده باشی عقاب میشوی. واضح شد آقا؟ تکلیف به اندازه وسعه، عقاب هم روی تکلیفه، تکلیفی که اسیان شده است. ما این واسطه رو برمی‌داریم، این تکلیف که وسط قرار گرفته برمی‌داریم، میشه عقاب و بفرمایید که وسع در مقابل هم دیگه، برابر با هم دیگه. خب الان من میتوانستم یه نفر از این دو نفر رو نجات بدم، وسعم همین قدر بوده، ولی نرفتم همون یه نفر رو هم چی آقا نجات بدم، من وسعم همینقدر بوده، تکلیفم هم نجات یک نفر بوده، عقاب هم متناسب با همین در نظر گرفته میشه. خب برای اینکه ما مطلب بهتر به ذهنمون بیاد، باز اطراف شبهه رو زیاد بکنیم، این بهتر به ذهنمون میاد. فرض بفرمایید که 50 نفر در حال غرق شدن باشن، 50 نفر در حال غرق شدن، منم نمیرم حتی یک نفرشون نجات بدم، آیا من رو بابت عدم نجات 50 نفر عقاب میکنن؟ بل وجدان باطله، بل وجدان باطله. هیچ کس نمیگه من رو بابت عدم نجات دادن 50 نفر عقاب میکنن، چه معنا نداره، معنا نداره. دقیقا من چه عرض میکنم؟ تهش من میگن بابا تو یه نفرشونه که میتونستی نجات بدی، حتی قلم اون یه نفر رو نجات میدی، عقاب میره رو یه نفر. پس ما چه قائل به ترتب باشیم چه نباشیم، به هر نحوی قائل باشیم، چه تخییر رو شرعی بدانیم چه تخییر رو عقلی بدانیم، دقیقا تر چه عرض کنم، در هر صورت یک عقاب بیشتر وجود نداره. من یک معادله متعدد شدیدن، من یه وسع دارم، خب یه تکلیف دارم، یه عقاب دارم، دکتر که ندارم که بلا جان آقا وسع من چقدره؟ بله 50 جان، فرقی نمی کنه. سراخر به اون نمیگن تو چرا 50 نفر نجات ندادی، سراخر میگن چرا یه نفر نجات ندادی، ها چه یه نفر منحصر به فرد، چه یه نفر از 50 نفر، سراخر اینو بهش میگن. سراخر میگن بابا تو یه نفر رو که میتونستی نجات بدی که، حالا چه این یه نفر منحصر به فرد باشد، چه این یه نفر یکی از دو نفر باشد، چه یکی از هزار نفر باشد، حالا خوشتون میاد شوفر بیشتر که 50,000 نفر، اینو بابت عدم نجات دادن 50,000 نفر عقابش میکنن، برای که بیاد به ذهنمون ها، چون بعضی چیزا تصورش مهمه، تصدیقش میاد. عرض محضرتون که یا آقا 50,000 نفر غرق شدن تو نجاتشون ندی، باید به جای 50,000 نفر عقاب بشی بابت نجات عدم نجات، هیچ کسی رو نمیگه، بل وجدان باطله، بل وجدان باطله. و اینجا اصلا میگم حالا آقایون بحثا بر هم مترتب کردن، چون ترتب هم هست، آقا مثلا اگر شما ترتبی نباشید نمیتونید قائل به تخییر عقلی باشید، و اگر قائل به تخییر عقلی نباشید نمیتونید، نه اصلا ربطی ندارد. ما اینو میگیم بل وجدان باطله، چه ترتبی باشیم چه ترتبی آقا چی نباشیم، چه بل وجدان، هیچ کسی این حرف رو نمیزنن، اوغلا چنین چیزی نمیگن، ارمحضر مبارک که در هیچ قانونی در هیچ حقوقی هم چنین چیزی وجود ندارد. خیلی خوب، اینم ثمراتش. خب نکته پایانی رو عرض بکنم و دیگه ورود جدیتر به ابحاث و ادله باشد برای جلسه آینده. نکته پایانی این که ما اینجا دنبال چی هستیم؟ خوب با من باشد آقا، نکته پایانی اینه، ما میگیم بحث و ترتبه بحث ثبوتیون، یعنی چه بحث ثبوتیون؟ یعنی در بحث ترتب ما داریم از امکان و استحاله ترتب بحث میکنیم، نه بیشتر. خیلی مهم است که ما در بحث ترتب اگر کسی قائل به ترتب باشد نمیخواد از وقوع ترتب بحث بکنه، بلکه صرفا میخواد بگه این بحث این ترتب ممکنه، همین مقدار بحث از امکان و استحاله است. اما این که آیا در شریعت مقدسه اتفاق هم افتاده یا اتفاق نیفتاده یه بحث دیگری هستش، ما فقط سر این کار داریم که آیا این ممکن است یا ممکن نیست. البته نه اینکه اشاره نکنیم به اینکه واقع شده، لکن میخوام بگم گام اول اینه. فلذا اگر این طور شد، پس اگر گفتیم ادعای قائل به ترتب عدم استحاله و امکان ترتب است، این خب یه خورده کار آسان‌تر میکنه، کار آسان‌تر میکنه. فقط کافی است ما ادله قائلین به استحاله ترتب رو پاسخ بدیم، ثابت بکنیم که مستحیل نیست، محال نیست. همین مقدار که ثابت کنیم محال نیست، این دیگه کافیه، بیش از این مقدار لازم چی نداریم، همین مقدار بحث ما رو به انجام میرساند. پس اینم مطلب دیگر، این که بحث ترتب بحث ثبوتیون. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.